بله، خوش آمد میگیم به اومدنتون در کلیسای ساحل و همه کسانی که این عبادت رو به صورت اینترنتی تعقیب میکنن. بله، امروز خوشبختانه یک شنبه ای که کلیسا بازه و ما میتونیم با هم جشن بگیریم این عبادت رو و ما میخوایم نگاه هامون رو به خداوند بدوزیم. در نام پدر، پسر و روح القدس. و این که به او میگویم که چه اهمیتی او برای ما داره و سرودی میخونیم 10,000 دلیل برای خداوند. فیض تو فیض و رحمت خود را به ما عطا میکنی و کسانی که با کتاب مقدس آشنا هستند، این یک کلامی است از عهد عتیق مزمور 103 اونجا نوشته شده که پر از رحمت و فیض از خدا رحمت او. بله، این چیزی که مهمه در این فرز میگه این آیه، این آیات چندین بار تکرار شده، 7 بار در عهد عتیق، در کتاب پیدایش 2 و 2 هفته پیش در مورد یوناس هم که صحبت کردیم این جمله بود. چیزی که خداوند 7 بار به ما میگه یعنی که خیلی مهمه که اون رو تکرار میکنه که در قلب ما جایگزین بشه. بله، بگذارید که این آیه رو با هم دیگه بگیم. بارمسیکاید و پر از فیض از خداوند، پر از صبر و با نیکویی هایش. بله، اکنون بعد میخوزیم برای دعا. ای خداوند، تو ما با ما ملاقات داشتی به عنوان خداوند رحمت و پر از فیض و نیکی با ما برخورد داشتی و خیلی زیباست که ما نزد تو میتونیم بیان و میتونیم بدونیم و این رو همیشه ازش استقبال میکنیم. ممنون هستیم که تو ما رو دعوت میکنی و رحمت خودت رو باز به ما نشون میدی و بگذاری که در ممنون خواهش میکنم ما رو لمس کن و با کسانی باش که حالشون خوب نیست، با کسانی که به طور مخصوص نیازمنده اون هستن و هر جایی که کلام تو بشارت داده میشه که تو اونجا باشی و اونها رو برکت بدی. ممنون هستیم برای همه چیز.
Lass uns jetzt diesen Gedanken aufnehmen und noch einmal gemeinsam singen. Vergiss nicht zu danken dem ewigen
Herrn. میگه فراموش نکن خداوند رو پرستش بکنید و تشکر بکنید. این سرودی هست که الان میخونیم، سرود 302 بندهای 1 تا 3. ما الان میرسیم به اعلانات. هفته گذشته هم خواهر و برادران داشتیم، این کریستاپالز که و اینها که اسمشون رو میگه و محبوبه امیر، اینها تولدشون بوده. ما آرزوی فیض و رحمت خداوند رو برای شما داریم که در این سال جدید اون رو تجربه بکنید. به عنوان کلیسا برنامه هایی که داریم، روز چهارشنبه ساعت 3 جلسه فارسی در مورد کتاب مقدس ساعت 3 و بله میگن یک شنبه آینده برنامه نداریم و چهارشنبه بعدیش بله سالمندان با هم اینجا برنامه دارن روز چهارشنبه و بعد بله اکنون هدایا رو جمع آوری میکنیم. بله فیض خداوند و نیکی به طور مخصوص در مسیح به ما رسید و بگذارید قبل از چه دوست مهربانی است دوست ما خداوند. سرود 770 با بندهای 1-3 رو میخونه. Thank you.
Liebe Geschwister, im Gottesdienst vor zwei Wochen ging es ja um den Propheten Jona. Einige von euch werden sich sicherlich erinnern. Und heute soll es uns um einen anderen dieser Propheten gehen. Und zwar um den Propheten Obadja. Das ist ein kurzes Buch, das direkt vor dem Buch Jona kommt. Andi, du kannst uns mal direkt das erste Bild geben. Obadja und Jona haben
اینا یک چیزهای مشترکی داشتند، هر دو جور پیغمبران کوچک هستند. منظور این نیست که اونها اهمیتشون کمتره، مثل یزایا و ارمیا و اشعیا، بلکه اینا این کتاب اوبدیا کوچکترین کتابی هست که یک بخشه، یک کاپیتل است و 21 آیه است. و اون چیزی که باز مشترک بین این دو تا کتاب، میفرسته پیغمبران نمیفرسته به قوم اسرائیل بلکه به اقوام دیگه. یوناس رو فرستادن به نینوا و اوباتیا میره به کشور ادومیتا در همسایگی و بعد ما در مورد اونها هم صحبت میکنیم در مورد این قوم. ولی اون چیزی که مختلفه بین این، وقتی که یوناس برای ما خیلی آشناست، کتاب اوبدیا یک پیغمبر ناشناس است برای ما. کسانی که با کتاب مقدس آشنا هستن خیلی موقع این کتابو نمیشناسن و هیچ آیه نیست در این متنی که هست که برای ما آشنا باشه. من میگن در بین موعظه هایی که بوده تا به حال اوبدیا رو نگفتن که در موردش موعظه بشه و کتابی که هم هست ولی کسی زیاد بهش توجه نشده. ولی اینجا هم تو این کتاب هم خداوند میخواد چیزی رو به ما بگه، ما میخوایم بریم اون رو کشف بکنیم و آیا چیزی هست در اون که برای ایمان ما مهم باشه. من این متن رو میخونم و بعد میگه برای خواهر و برادران فارسی هم، فارسی زبان هم، این متن به فارسی هست الان. اینجا اون پیشگویی شده، میگه کسی فرستاده شده بگذاری که به جنگ ادومی‌ها برسیم. میگه من تو مورد تمسخر قرار خواهی گرفت، تحقیر خواهی قرار گرفت در مورد ادومیتا. میگه بله، میگه که تمامی این تمامی افراد این قوم را میخواد از بین ببره. میگه چون تو به قوم یعقوب تعرض کردی،
du hättest nicht schadenfroh zusehen sollen an dem Tag, an dem dein Bruder ins Unglück stürzte.
بله، شما ندیدید که برادران شما در بدبختی خودشون رو وارد کردن و دهانتون رو بستید وقتی که فقر و سختی بزرگترین بود.
an dem Tag, an dem das Verderben über mein Volk kam. Gerade du hättest dem Unglück nicht zuschauen sollen an dem Tag.
تو نمی بایستی که همینجوری تماشاگر بدبختی می بودی، باید نباید ملک اونها رو تسخیر میکردی. تو نمیبایستی که پناهندگان متواری رو میکشتید. بله، میگه اعمالی که انجام دادی به خودت بر میگرده، ولی صهیون یک منطقه مقدس خواهد بود. گفتیم شعله خواهد بخونه دیگه بابا. بله، در هر حال خداونده که به عنوان پادشاه اینجا خودشو نشون میده.
Einmal von euch zu erfahren, was dieser Text jetzt so beim ersten Lesen, bei der ersten Begegnung in euch auslöst.
بله، میگن وقتی شما این متن رو میشنوید چه چیزی در خاطر شما زنده میشه.
Und ich muss sagen, dass es mir immer sehr hilft, gerade bei solchen etwas schwierigen und schwierigen Texten zunächst einmal diese Frage, was hat mir das heute zu sagen.
بله، میگه من سوالی که همیشه از خودم میپرسم، میگن که متن مقدس چه چیزی برای من، چه پیامی برای من داره و کی اینجا سخن میگه و برای کی. میگه این اوباتیا کیه؟ میگه خیلی مشکله، چون ما در مورد اوبادیا چیز اینجا نمیشنویم. میگن چند نفری هستن که در عهد عتیق این اسم اوبادیا رو بهشون اطلاق شده.
Der in einer bestimmten Situation von Gott erst eine Vision bekommt und dann von Gott auch eine Botschaft aufgetragen bekommt und der diese Botschaft eben entsprechend weitergibt an diejenigen, für die diese Botschaft bestimmt war.
بله، پیامی خداوند میده به این اوباتیا که به این قوم ادومیتر باید بده.
Denn offensichtlich haben wir eine Situation, wo das ganze Volk Gottes sich in einem wahren Albtraum wiederfindet, wo eine unbeschreibliche Katastrophe über dieses Volk hineingebrochen ist.
بله، در مورد یک سانحه‌ای که برای این قوم اتفاق میفته صحبت میشه.
Dass das Heer keinen Widerstand mehr leisten konnte, überwunden ist, dass die Feinde freie Hand haben, die Ortschaften einnehmen und schließlich die Hauptstadt Jerusalem.
بله، میگن جایی که این دشمنان اسرائیل اورشلیم رو تسخیر میکنن و خیلی ها کشته میشن و اینها میخوان فرار بکنن.
Das ist sozusagen die Situation, in die das Buch Obadja hineinspricht. Und wenn wir uns jetzt fragen, welche historische Situation ist da denn gemeint?
Dann ist es die Frage, dass es sich hier eine große Katastrophe handelt. بزرگترین سانحه‌ای هست که در عهد عتیق برای قوم اسرائیل اتفاق افتاده. بله، جایی که بابیلونی ها اورشلیم رو نبوخذنصر اونجا رو اشغال میکنه. بله، بابلیا هستن که میان اورشلیم رو تسخیر میکنن و هیکل رو نابود میکنن و اونها رو متواری میشن، میبرنشون زندانی میشن قوم اسرائیل و اینها در فقر زندگی میکنن و اون کنیسه یهودی ها هم خراب میشه. در این مدت هر چیزی که خداوند به قوم اسرائیل وعده داده بوده و استقلال از بین رفت و رابطه قوم اسرائیل با خداوند تخریب میشه و و میگه اوباتیا در مورد این مسائل صحبت میکنه در سال 587 قبل از میلاد. بله میگه اقوام دیگه هم بودن، اقوام عربی که قبلا به اورشلیم حمله کردند.
Wie auch immer dem sei, ob es dieses frühe Ereignis ist oder diese Katastrophe aus dem Jahr 587, in beiden Fällen war es ja so, nicht dass das, was da
passiert, در هر حال در همه این سوانه‌ای که ایجاد شده نتیجه‌اش اینه که قوم اسرائیل دوری میکنه از خداوند، با اینکه خداوند کوشش میکنه که اون رابطه رو برقرار بکنه، و ولی هی قوم اسرائیل دوری میجست از خداوند. بله در همه این احوادث اینها دوری میکردن از خداوند و اوباتیا اینجا این اتفاق رو تجربه کرده، ولی نگاهش به جلو هست و اون چیزی که صدها سال بعد اتفاق میفته. ولی در این کتاب هم وعده هایی داده میشه که هنوز انجام نشده و پیشگویی شده.
Das Buch spricht hinein in eine große Notsituation des Volkes Israel.
بله این کتاب در مورد بسیار اوضاع دشواری است که متوجه قوم اسرائیل بوده. بله اینجاست که اوباتیا رو خداوند نمیفرسته، میفرسته چی؟ به قوم همسایه ادومیتا، جایی که امروزه یوردان هست، اردن هست. میگن این ادومیت ها کیا هستن؟ چرا مهمه برای اونا که خداوند پیغمبری رو به سوی اونها میفرسته؟ در اول پیدایش باب اینها جانشینان ایزو هستن. بله اون برادر دوقلو یعقوب بوده، همینطور که یعقوب پدر جد اسرائیلی ها هست، عیسو هم پدر جد این ادومیتا هستش. بله اینا این دو برادران دوقلو اینها پدر جد میشن، یکی برای اسرائیل و اون یکی برای قوم ادومیتا. پس اینا اینه که معلومه که پیشینیانشون یکی بودن، ایسا و ربکا اینها بودن که پدران این دو نفر بودن، یعنی بله اینها یعقوب و عیسو اینها برادران دوقلو بودن و این دو قوم نه اینکه از اینها به هم خیلی نزدیک بودن، بله خدایی که هست در هر دوی این قوم ها پرستش می شد. بله اینها از نظر ایمانی هم به قوم اسرائیل اینها خیلی نزدیک بودن و اینها تا حدی همون یک خدا رو پرستش میکردن. بله اونجا هم خداوند اسرائیل پرستش میشده. اینا نزدیکترین به اسرائیلیا بود، قوم اسرائیل بودن. ولی اگر که فکر میکنید که به این خاطر اینها روابطشون تنگاتنگ بوده اشتباه میکنید، اونها با هم خیلی در اختلاف بودند.
بله
بله این اختلافشون میرسه به اونجایی که یعقوب و عیسو هستند و اون کسانی که قصه رو میشناسن بین این دو برادر یعقوب و عیسو قصه مشکلی داشتن با هم. بله وقتی که ربکا متولد میشه در زمان تولد اینها در همون شکم ربکا با هم مبارزه میکنند و بعد میبینیم که یعقوب و عیسو هم بعدها با هم خیلی مشکل داشتن. بله میگن که یعقوب به خاطر یک آش عدس عیسو رو فریب داد و اون برکت رو ازش گرفت. بله و یعقوب به کمک مادرش اون یعقوب رو پدرشون رو فریب میده و اون برکت رو بر روی یعقوب میاره در واقع. و اینجاست که خداوند خودش دخالت میکنه و اونها البته با هم بعدها آشتی میکنن. بله میگه این صلحی که بین یعقوب و عیسو بود متاسفانه زیاد ادامه نداشت و اینجا بود که این مشکل بین اسرائیل و ادومیتا از همون اولش یک رابطه مشکل سازی بوده. بله میگه وقتی که اسرائیلیا میخواستن برن به مملکت خودشون باید از این سرزمین ادومیتا عبور میکردن که اونها بهشون اجازه نمیدادن. و این نزایی که بود بین این دو قوم همچنان ادامه پیدا میکنه و اینجاست که اوباتیا میاد و این رابطه بین این دو قوم در بدترین نوع خودش بوده. اون زمانی که این ادومیتا میبینن که چه بلایی سر اسرائیل میاد و اونها طرف دشمنان اسرائیل رو میگیرند. ولی البته این تصمیمی که میگیرن باعث نابودی خودشون میشه بعدن. و این چیزی که ما از این کتاب اوباتیا میخونیم از این نزاعی که بین یعقوب و عیسو تموم نمیشه و به آشتی درست نمیرسه، پایدار نمیرسه، سرانجام نتیجه خوبی نخواهد داشت و نسل‌ها در نسل‌های مختلف همینجوری ادامه پیدا میکنه. و این نکته‌ای که ما از کتاب اوباتیا استخراج میکنیم میگن جایی که آشتی نیست همیشه به دنبالش درد وجود داره. این اولین نکته‌ایه که ما میتونیم بهش یاد بگیریم و این چیزی که کتاب مقدس تصویر درستی به ما نشون میده از حقیقت. اگر نزاع‌ها خاتمه پیدا نکنه، همینجوری ادامه پیدا بکنه، مثلا بین خانواده ها اگر در مورد مثلا ارث و یک جوری میشه که دیگه کسی آرزوی نیکی برای دیگه نمی کنه. میگه این مثلا من در زندگی خودم تجربه کردم، این قصه های غم انگیزی که بین خانواده ها انجام میشه و این چیز رو ما در کتاب اوباتیا هم میبینیم. و حتی بین خواهر و برادران مسیحی هم این مسئله اتفاق میفته. این و این ادومیتا و اسرائیلیان خواهر و برادر بودن در واقع و بسیار غم انگیزه و این رو ما در حقیقت هم تجربه میکنیم. وقتی که در کلیسا هم اون اختلاف و نزاع ایجاد میشه، همینجوری این اختلاف ادامه پیدا میکنه. اوباتیا میگه که نتیجه اختلافات چیز خوبی نیست، ولی مسیح در عهد جدید به ما یه راه تازه رو نشون میده و میگه که با آمرزش همه مسائل حل میشه و به ما یاد میده که ما از این زنجیره انتقام دوری بکنیم. گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز مقصرین خود را ببخشیم. بله میگه در فرزندان یعقوب هم شما دیدید که بین برادران چه اختلافی شد. 11 برادر به این یوسف در واقع تعرض کردن، بهش بدی کردن، ولی خب در سرانجام ولی آنها با هم آشتی کردن. خداوند میتونه آشتی عطا بکنه. خب حالا میگه سرزنشی که خداوند به این ادومیتا میکنه چیه؟ اگر به متن گوش بدیم میگه وقتی که خارجیان اومدن تو همین جوری تماشاگر بودی و به این قوم کمک نکردی، به اسرائیل. اونجا به این حادثه و سانحه نسبت به اون بی تفاوت بودید و همینجوری میبینن که این اولین سرزنشی است که خداوند نسبت به ادومیتا انجام میده. این که آدم بی تفاوت باشه و همینجوری نگاه بکنه و کاری انجام نده. بله ما وقتی که از گناه صحبت میکنیم چه چیزهایی هست؟ مثلا اینه که شما زنا کردن، کشتن، اینا همه گناهه و اینجا شرایطی هست که میگه جایی که وقتی که ما خواست خدا رو انجام نمیدیم و اصلا کاری انجام نمیدیم، یعنی بی تفاوتیم نسبت به کار خداوند. یاکوبوس میگه که اگر کسی میدونه که چه کار نیکی رو میتونه انجام بده و انجام نده، این خودش گناهه. و یا اون شخص سامری که در واقع بله اونجا وقتی که شخص سامری اون شخص زخمی رو دید بی تفاوت از کنارش نگذشت، ولی برای اون کسی که رد می شد از اونجا ولی بی تفاوت بود، خب اون گناه کرد. خداوند انتظار داره که از ما جایی که ما میبینیم کسی در فقر و سختی هست قلب خودمون رو نبندیم. و این دومین نکته‌ای که ما میتونیم از این کتاب یاد بگیریم. میگه آیا خداوند میخواد که ما در هر شرایطی که باید کمک بکنیم، جایی که فکر میکنیم او نیاز به کمک داره، ولی میگه این مسئله اینه که بعضی موقع آدم براش خیلی زیاد میشه دیگه، نمیتونه از هر طرف مثلا بهش رجوع میکنه و کمک میخواد، این دیگه از توانایی آدم خارجه. مثلا از نظر مالی به همه کمک بکنیم. و جایی که ما باید تصمیم بگیریم که به کی کمک بکنیم وقتی که امکانات محدوده، و یا بعضی موقع ما به کسی نباید هیچی اصلا عطا بکنیم وقتی که نداریم. میگه مسیح هم دو نکته هست در دو جا نشون میده که به همه کمک نمیکنه. یه جایی که همه اومدن به طرفش میگه جایی هست دو تا برادر با هم اختلاف دارن و یک برادر به مسیح میگه که این برادر من سهم منو نمیده، و مسیح میگه که من اینجا قاضی نیستم. یعنی ولی مواقعی هست که از من خواسته شده که اوباتیا داره میگه و نشانه هایی میده که چه زمانی که ما حتما باید کمک بکنیم. یک زمانی که شخصی واقعا حقیقتا هیچ کس دیگری نیست که کمک بکنه. و اینجا میگه مثلا ادومیت ها تنها کسانی بودن که میتونستن کمک بکنن، ولی متاسفانه این کار رو نکردن. و اینجا میگه تازه مسئله خانوادگی هم هست. اینا چون این ادومیت ها و اسرائیلی ها اینها با هم در واقع با هم فامیل بودند، و مسئله اینه که ما نسبت به خیلی چیزا نباید بی تفاوت باشیم. این چیزی که ما از این کتاب اوباتیا از خودمون میتونیم یاد بگیریم، قلبمون رو به روی درد و رنج دیگری نبندیم. جایی که شما میتونید کمک بکنید و کسی دیگه این کار رو انجام نمیده، و مخصوصا جایی که خواهر و برادران شما مورد سختی هستن. یه جای دیگه که خداوند به این ادومیت ها ایراد میگیره اینه که اونها قوم اسرائیل رو تمسخر میکنن و خوشحالن که دشمنان در واقع به این قوم حمله کردند، و از درد و رنج اونها تازه خوشحالم هستن. میگه که قوم ادومیت ها از این موقعیت استفاده میکنه. وقتی که دشمنان اسرائیل بهش حمله کردن، اونا میرن در اورشلیم و بخشی از این سرزمین رو اشغال میکنن به نفع خودشون، جایی که مردم از اورشلیم فرار میکنن و میخوان زندگیشون رو نجات بدن و خودشون رو در امنیت ببرن. میخوان برن به قسمت های جنوبی کوه. ادومیت ها میدونن که این فراریان کجا هستن، اونها سر راهشون میایستن و جلوی فرارشون رو میگیرند و اونها رو میکشند، و حتی اونها رو تحویل دشمن میدن و بابت اون مبالغی دریافت میکنند. ولی خیلی واقعا خجالت آوره که ما از افراد بیدفاع از موقعیتشون سوء استفاده بکنیم، و خیلی بده که آدم در فرار باشه ولی در راه در راهی که هست مورد سوء استفاده قرار بگیره. و میگه افرادی هستن که اینها فراریان مثلا در راه سر راهشون رو یه سری میگیرن و حتی اون چیز کمی رو هم که دارن از دستشون میگیرن و خداوند متنفر از این مسئله و اونه که برای عدالت رو روزی برقرار میکنه و هر جایی که بی عدالتی انجام میشه ما میتونیم اون رو به دست خداوند بسپاریم. و میخوام اینجا من یک چیز شخصی رو بگم، وقتی من این کتاب رو آگاهانه خوندم یه مسئله برای من خیلی مهم شد. ولی آیا شما به این فکر نمی کنید چیزی که نسلها پیش انجام شده در کشور آلمان همون چیزی نیست که ادومیتا هم انجام دادن؟ منظورش اینه که آلمانی ها نسبت به تعرضی که شد نسبت به اسرائیلی ها بی تفاوت بودن، زمانی که زمان هیتلر یهودی ها رو دستگیر کردن و اون فجایع رو به سرشون آوردن و آلمانی ها خیلی هاشون بی تفاوت بودند و یا ثروت اونها املاک اونها رو گرفتن و میگه حتی افراد عادی مثلا جایی که خانه های یهودیان اشغال میشه و خانواده های آلمانی وارد میشن بین آلمانی ها بله، یا وقتی خونه هاشون فروخته میشد همسایه ها سوء استفاده کردن از این مسئله. اینه که خداوند میگه شما قاتل شدید، 6 میلیون یهودی اینجا کشته شدن. هیتلر نبود که تنها خودش انسان ها رو کشه، خیلی ها بودن که در چرخه این ماشین قتل و کشتار در واقع فعال بودن. میگه ولی ما از خداوند متشکریم که علی رغم این بدی هایی که انجام شد به این کشور، خداوند با فیض و رحمت خودش با ما رفتار کرد و اینکه ما در آزادی هنوز زندگی میکنیم و عبادت میکنیم. و خجالت آوره که الان افراد یهودی الان در کشور ما مورد دشمنی واقع میشن. همین امروز و میگن که این خیلی بده که الان یهودی ها به این فکر میفتن که چمدوناشون رو ببندن و مهاجرت کنن به کشور اسرائیل. میگن در بعضی از نقاط آلمان متاسفانه بین 15-20% اینها دست راستی هستند. میگه ولی خداوند مهربانه و پر از رحمته. میگه کجا این رحمت خداوند نشون داده میشه؟ اینجا صحبت از اینه که دوبار دادگاه انجام میشه.
Folge dem Verhalten und der beständigen Abwendung von
که خداوند هم خودش اجازه داد که این مسئله اتفاق بیفته، به خاطر این بوده که اسرائیلی ها رو از خداوند برگردونده بودند. و دادگاه دوم در مورد ادومیت ها است، به خاطر جنایتی که در حق اسرائیلی ها انجام دادند و باعث نابودی این قوم شد. بله، قوم اسرائیل هنوز هست و برگشت به سرزمین پدرشون، ولی از ادومیت ها ما هیچ نشانه دیگه نمیبینیم. این قوم نابود شد و اون چیزی اتفاق افتاد که بله، میگه حالا پیام مجده خداوند اینجا کجاست که میگه خداوند پر از فیض و رحمت است.
Ist es nicht bemerkenswert, dass Gott diesem Volk überhaupt einen Propheten schickt?
میگه آیا جالب نیست که خداوند مخصوص این ادومیت ها یک پیغمبر براشون میفرسته و سر صحبت رو با اونها باز میکنه، یعنی میخواد با اونها گفتگوی داشته باشه. همینجوری اونها رو نابود نکرد، اول اونها رو برحذر داشت و این نشون میده که این قوم هم برای خداوند چقدر اهمیت داشتن. و اوباتیا مخصوصا به اونها توضیح میده که چیزی که باعث خشم خداوند شده بود. میشه میگه مثل سدوم و گمورا اونطوری نبود که همینجوری آتش رو ایجاد بکنه، بلکه اونها رو اول برحذر داشته. در مالیاخی نوشته که چیزی بله دشمنان به مملکت ادومیتا رفتن و اونها رو نابود میکنن، ولی در اونجا هنوز ادومیتا وجود دارن. ولی یواش یواش آخرین نشانه های قوم ادومیتا در 70 بعد از میلاد کاملا دیگه از بین میره. خداوند صبوره. خداوند بعد از اون اخطاری که بهشون میده مدت‌های زیادی تحمل میکنه، صبر میکنه، بلکه اونها تغییر میکنن. چرا خداوند فوری اون عمل نکرد؟ آیا خداوند میخواست به ادومیتا یه شانس، یه فرصت تازهی دوباره بده؟ ولی در مورد قومی که یوناس رو فرستاد، یعنی در نینوا، اونها به حرف یوناس گوش میدن و توبه میکنن و خداوند نظرش رو اصلاح میکنه و اونها رو میبخشه. ادومیتا هم اونها این شانس رو داشتن ولی از شانس خودشون استفاده نکردن. حالا بریم نوبت قوم اسرائیل. بله، اوباتیا هم در زمانی هست که اوباتیا هم پیش بینی میکنه که قوم اسرائیل از خداوند روی گردان بوده و خداوند وعده میده که عدالت، دادگاهی برای اونها انجام خواهد شد. در ساعت‌های تاریک یک وعده‌ای به اونها داده میشه. بهش میگه که من با شما به هدف مقدسی که در نظر دارم خواهم رسید و برای شما آینده خوبی خواهد بود. شما دوباره در سرزمین خودتون، بله، در سال 70 بعد از میلاد دوباره انجام شد. منظورشون کمک کوروش بوده که اینجا نگفتن از که اسرائیلیا به سرزمین خودشون بر میگردن. و خداوند میگه که من هنوز برای شما برنامه هایی دارم به قوم اسرائیل، که البته هنوز اسرائیلیا به اون صلح نرسیدن. میبینید که در خاورمیانه چی هست، ولی این اون وعده انجام خواهد شد. حالا ما به عنوان کلیسای مسیح نگاه بکنیم، کلیسای عهد جدید، که آباتیا به ما چی میخواد بگه. بله، اینجا آباتیا، متن نیست که به طور غیر مستقیم با ما صحبت میکنه. بله، کاری که خداوند اینجا انجام میده خیلی تعجب آوره. خداوند دادگاه خودش رو برقرار میکنه و پیغمبری میفرسته به کشور همسایه، و این پیامی که فرستاد برای این نیست که نتایج عمل خودتون رو بسنجید. میگه چرا به ادومیتا میگه که چرا مانع این کار نشدید، چرا مانع دادگاه من نشدید، شما یعنی فرصت داشتید. بله، میگن که خداوند خوشحال نیست از اینکه دادگاه رو انجام بده در مورد انسان ها و همیشه میخواد مانع این مسئله بشه، و اینکه خداوند نظرش رو عوض میکنه اگر که انسان ها. هوزیا اینجا میگه که خداوند اونجا هم بین عدالت و بین رحمت خودش در هوزیا 11
warum es richtig ist, am Volk Israel Gericht zu üben. Denn ich weiß, als ich versucht habe, an sich zu binden, in aller Liebe, und sich immer wieder von Gott gewendet haben. Und dann ist
Bad.
Etwas Bemerkenswertes. Wie kann ich dich preisgeben, Israel, und dich ausliefern, Israel? Mein Herz wendet sich gegen dich, all mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht nach meinem Gewinn.
بله، خداوند نمیخواد در واقع خشم خودش رو نسبت به قوم اسرائیل اجرا بکنه. خودش غالبا راضی نیست، ولی خب میگه قلب من بر علیه خودمه، من باید این قوم اسرائیل رو محاکمه میکردم، ولی من نمیکنم، من نمیخوام این کار رو انجام بدم، من نمیخوام که خشم من جاری بشه، و من میخوام که رحمت من شامل حال اسرائیل بشه. اینه که خداوند قضاوت میکنه، محاکمه میکنه، ولی خواسته اون این نیست که اصلا انسان ها به اون جای برسن که خداوند
wissen ja, dass Gott tatsächlich einen ganz anderen Plan hatte. Schon im Alten Testament wird es ja von etwas angekündigt. Nicht? Da ist ja von einem Knecht Gottes die Rede, den Gott schicken wird, der dieses ganze Gericht auf sich selber ziehen wird, um eben damit alle anderen Menschen zu retten. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten.
Und durch seine Hand sind wir geheilt. یا قربانی کسی باعث میشه که اون تنبیهی که باید نصیب ما میشد از ما دور میشه، به خاطر اینکه مسیح به خاطر ما قربانی میشه، به واسطه اونه که ما از محاکمه خداوند آزاد میشیم به واسطه مسیح. و اینجاست که مسیح میتونه بگه من نیومدم که دنیا رو قضاوت بکنم، بلکه اومدم که دنیا رو نجات بدم. به واسطه فیض خداوندی که ما امید داریم، به واسطه مسیح، بله، اون چیزی که باید نصیب ما میشد خداوند، بله، ما به پایان این قصه
میرسیم.
بله، جایی که آشتی نیست به دنبالش درد و رنج خواهد بود. قلب تو به روی درد و رنج مردم نبند و فیض و رحمت خداونده که باعث امید ماست. آمین. بله، سرودی میخونیم که میگه ما خداوند رو پرستش میکنیم که خداوند یک قاضی عادل است. شمار سرود 65 بندهای 1-3. فرصتی داریم که با هم دعا بکنیم و به خداوند بله بگیم، پاسخ بدیم و بعد با دعای پدر ما خاتمه میدیم. کی دوست داره دعا کنه؟
Herr, du hast uns dein Wort heute als einen Spiegel vorbehalten. Und doch dürfen wir auch wissen und dich bitten jetzt, dein Wort möge auch in den Tagen, die vor uns liegen, die du uns schenkst, ein Licht, das Licht selbst auf unserem Weg sein. Amen.
Amen.
Lass uns dann gemeinsam das Gebet beten, nicht, dass uns unser Herr uns gewährt.
Ja,
kann der Markt dazu aufstehen.
اکنون دعای پدر ما رو با هم بگیم برای هر کسی که امکان داره لطفاً برخیزه. ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش، چنان که ما نیز مقصرین خود را می بخشیم و ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر رهایی ده، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. بله، قبل از دعای برکت میگه احترام و پرستش سزاوار توست. یه سرودی میخونیم، هر کسی به زبان قلبی خود. بله، جلال در نام تو باد. بایستیم تحت برکت خداوند قرار بگیریم. خداوند از تو محافظت بکنه در برابر همه بدی ها، جان تو را محافظت بکنه، رفتن آمدن و رفتن تو تا جاودانگی محافظت بکنه. آمین. بله، یک شنبه پر برکتی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میشیم به نوشیدن قهوه در اتاقهای پایینی.